نسیم رحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی بر محمد و آلش درود فرست و توفیقی به ما عنایت کن تا در دینت مستوار شویم و عقبایی ده تا از دنیا دل برکنیم و بیزار شویم. نگاه دار تا پریشان نشویم و ما را به راه راستت مستوار دار تا پشیمان نشویم. سلام شنوندگان گرامی، وقتتان بخیر و نیکی. امروز برانیم تا به ترجمه شرح و تفسیر آیات 54 تا 56 از سوره مبارکه اعراف بپردازیم. اکنون تلاوت این آیات شریفه را به اتفاق میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
آمنا بالله صدق الله العلي.
شنوندگان ارجمند، آیه 54 سوره مبارکه اعراف معبود حقیقی و واقعی را با ذکر صفات خاصش معرفی می کند تا آنها که حقیقت جو هستند قبل از فرارسیدن رستاخیز در همین جهان او را به روشنی بشناسند. خداوند در این آیه می فرماید معبود و پروردگار شما کسی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. یعنی معبود کسی جز آفریدگار نمی تواند باشد. حال این سوال مطرح می شود که آیا جهان در 6 روز آفریده شد؟ با توجه به مفهوم وسیع کلمه ایام یعنی روزها و معادل آن در زبانهای دیگر، پاسخ این سوال روشن است، زیرا بسیار می شود که ایام به معنای دورانها به کار می رود. بنابراین خداوند مجموعه زمین و آسمان را در 6 دوران متوالی آفریده است، هرچند این دورانها گاهی به میلیونها سال بالغ شده است و علم امروز هیچ گونه مطلبی را که مخالف این موضوع باشد بیان نکرده است. سپس قرآن می‌فرماید خداوند پس از آفرینش آسمان و زمین زمام رهبری آنها را به دست گرفت. ثم استوى على العرش، یعنی نه تنها آفرینش از اوست بلکه اداره و رهبری جهان نیز با اوست، و این پاسخی است به آنها که جهان را در آفرینش نیازمند به خدا می دانند، نه در بقا و ادامه هستی. توضیح کوتاهی بشنوید درباره این که عرش چیست. عرش در لغت معانی متعددی دارد، از جمله به معنای سقف یا چیزی است که دارای سقف بوده باشد، و گاهی به معنای تختهای بلند همانند تخت سلاطین نیز آمده است. ولی هنگامی که در مورد خداوند به کار می رود و گفته می شود عرش خدا، منظور از آن مجموعه جهان هستی است که در حقیقت تخت حکومت پروردگار محسوب می شود. بنابراین در آیه مورد بحث جمله استوا علی العرش کنایه از احاطه کامل پروردگار و تسلط او بر تدبیر امور آسمان ها و زمین بعد از خلقت آنهاست. سپس می فرماید اوست که شب را همچون پوششی بر روز می افکند و روشنایی روز را با پرده های ظلمانی شب می پوشاند. یغشی اللیل النهار. بعد از آن اضافه می کند شب با سرعت به دنبال روز در حرکت است. یطلبه حثیثا، همانند طلبکاری که با سرعت به دنبال بدهکار می رود. سپس می افزاید اوست که خورشید، ماه و ستارگان را آفریده است، در حالی که همه سر بر فرمان او هستند. و شمس و القمر و النجوم مسخرات به امره. پس از ذکر آفرینش جهان هستی و نظام شب و روز و آفرینش ماه و خورشید و ستارگان، برای تأکید میگوید آگاه باشید آفرینش و اداره امور جهان هستی تنها به دست اوست. الا له الخلق والامر. منظور از خلق آفرینش نخستین و منظور از امر قوانین و نظاماتی است که به فرمان پروردگار بر عالم هستی حاکم است و آنها را در مسیر خود رهبری می کند. به عبارت دیگر، همانطور که جهان در حدوثش نیازمند به اوست، در تدبیر و ادامه حیات و ادارهش نیز وابسته به اوست، و اگر لحظه ای لطف خدا از آن گرفته شود، نظامش به کلی از هم گسسته و نابود می شود. و در پایان آیه می فرماید پاک و منزه است خداوندی که پروردگار عالمیان است. تبارک الله و رب العالمین. این جمله بعد از ذکر آفرینش و تدبیر جهان هستی نوعی ستایش از مقام مقدس پروردگار است که وجودی مبارک، ازلی، ابدی و سرچشمه همه برکات و نیکی ها و خیر مستمر است.
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
آیه 54 سوره مبارکه اعراف با ذکر دلایل روشن این حقیقت را اثبات کرد که فقط خداوند شایسته عبودیت و بندگی است و به دنبال آن در آیه 55 این سوره مبارکه دستور می‌دهد که دعا و نیایش که جان و روح عبادت است باید در برابر خدا انجام گیرد و می‌گوید پروردگار خود را از روی تضرع و در پنهانی بخوانید. ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. این که در این آیه دستور داده شده که خدا را در خفیه و پنهانی بخوانید برای این است که از ریا دورتر و به اخلاص نزدیکتر و توأم با تمرکز فکر و حضور قلب باشد. و در پایان آیه می‌فرماید خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد. انه لا يحب المعتدين. و این جمله معنای وسیعی دارد که هر گونه تجاوز را اعم از فریاد کشیدن به هنگام دعا و یا تظاهر و ریاکاری و یا توجه به غیر خدا را به هنگام دعا شامل می شود.
ادعوا ربكم تضرعا و خفیه انه لا يحب المعتدین.
قرآن مجید در آیه 56 سوره مبارکه اعراف به حکمی اشاره می کند که در واقع یکی از شرایط تأثیر دعاست. می فرماید در روی زمین فساد مکنید بعد از آن که اصلاح شده است. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. بنابراین هیچگاه دعای افراد مفسد و تبهکار به جایی نخواهد رسید. در روایتی از امام باقر علیه السلام می‌خوانیم زمین فاسد بود و خداوند به وسیله پیامبر اسلام آن را اصلاح کرد. آیه شریفه در ادامه بار دیگر به مسئله دعا می پردازد و یکی دیگر از شرایط آن را بازگو می کند و می گوید و خدا را با ترس و امید بخوانی و دعوه و خوفم و طمعا. نانچنان از اعمال خود راضی باشید که گمان کنید هیچ نقطه تاریکی در زندگی شما نیست که این خود عامل عقب‌گرد و سقوط است و نه آنچنان مایوس باشید که خود را شایسته عفو خدا و اجابت دعا ندانید، بلکه با دو بال بیم و امید به سوی او پرواز کنید، امید به رحمتش و بیم از مسئولیت‌ها و لغزش‌های خود داشته باشید. و در پایان آیه برای تأکید بیشتر روی اسباب امیدواری به رحمت خدا می گوید رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است. ان رحمت الله قریب من المحسنین. پس در این دعایه به پنج قسمت از شرایط قبولی دعا اشاره شده است. نخست این که از روی تضرع و در پنهانی باشد. دیگر این که از حد اعتدال تجاوز نکند. سوم این که با تولید فساد و تبهکاری همراه نباشد. چهارم این که توأم با بیم و امید باشد. و پنجم این که با نیکوکاری توأم شود.
ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها و دعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین.
خب شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز نسیم رحمت که به ترجمه و تفسیر آیات 54 تا 56 از سوره مبارکه اعراف اختصاص داشت رسیدیم. تا برنامه بعد که به ترجمه و تفسیر ادامه این آیات شریفه خواهیم پرداخت، همگیتان را به پروردگار بی همتا می سپاریم. الهی بر محمد و آلش درود فرست، حسن عاقبت به همه ما عنایت فرما، عزت مسلمانان را حفظ کن و کفار و منافقان را به آتش خشم و غضب خودت گرفتار کن. آمین یا رب العالمین.
Oh,